بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه، لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. عرض شد یکی از مباحث مقدماتی احکام شخص اعتباری بحث رابطه میان مدیر یک فرد بفرمایید شرکت است با ماهیت این شخص اعتباری با شرکت. چه رابطه‌ای بین مدیر و شرکت برقراره؟ نظریاتی ارائه شده، نظریه وکالت، نظریه عرض میکنم که نیابت قانونی، قیمومیت و حالا نظراتی که در ادامه خواهد آمد. اولین نظریه‌ای که مطرح شد نظریه وکالت است. یک مدیر شرکت وکیل است. حالا از ناحیه کی وکیل است هم دو نظریه از خودش. وکیل است و به وکالت است که امور شرکت را انجام میدهد. که ابتداعاً تعریفی از وکالت رو بیان کردن، اون تعریف آخر رو پسندیدن کتاب، که وکالت در حقیقت مسلط کردن یک شخصی شخص دیگر را بر انجام یک معامله اهم از عقد و ایقاع و حالا و غیر معامله، کارهایی که از شؤون موکل و وکیل هست مثل قبض و اقباض. حقیقت خلاصه وکالت مسلط کردن شخصی است که در این مسلط کردن دیگه خود موکل مصلوب الاختیار نمیشه، که دیگه خودش نتونه تصرفی انجام بده، در عین اینکه خودش قادر است، قدرت بر انجام چنین معامله‌ای دارد، ولی شخص دیگر رو وکیل میکند، بهش قدرت میده، مسلط میکنه بر انجام اموری که او میتوانست خودش عهده‌دار اون امر بشه. و گفتن این وکالت دو تا تصویر داره. یک تصویر این است که شخص مدیر وکیل از ناحیه عنوان شخص اعتباری است، از ناحیه شرکت. شرکت به عنوان موکل این وکالت رو به مدیر میدهد که کارهای شرکت رو انجام بده. این یک نظریه. و نظریه دوم این است که نه، شخص مدیر وکیل است از ناحیه مؤسسین این شخصیت، مؤسسین شرکت، از ناحیه سهامداران این شرکت، که حالا ممکنه مختلف باشه، یه جای مؤسسین یه هیئت مدیره ای باشن که به او در واقع به مدیر عامل وکالت بدهند، یا نه سهامدارها یه مجمع عمومی باشه، یک سهامداری باشه، سهامدارانی باشن که به او وکالت بدن. اما میخوایم ببینیم اشکالات این نظریه وکالت چیه. بر این نظریه اشکالاتی وارد شده به هر دو صورتش، یعنی چه شما بگید شخص مدیر وکیل از ناحیه شرکت هست، چه بگید وکیل از ناحیه مؤسسین و سهامداران هست. یه اشکالات مشترکه، یه اشکالات مختص هر صورته. دو تا صورت براش فرض میکنیم، دو تا تصویر برای این وکالت فرض میکنیم که وکیل از ناحیه چه کسی باشد یا وکیل از ناحیه چه موکلی باشد. اشکالات مشترک، اشکال اول این است که خب فرض بکنیم که مدیر وکیل از ناحیه شرکته یا از ناحیه مؤسسین شرکت، این که از ناحیه کیه فعلا اشکال مشترکه، از این جهتش فرقی نیست. مدیر وکیل این شرکته. یک زمانی این مدیر برای مدیریتش در نظر گرفته میشه، مثلا این آقا یک سال مدیر این شرکته، به مدت یک سال مدیریت میکنه، یا مثلا دو ساله، سه ساله، چهار ساله. بعد از آنی که مدیریتش عمدش و مهلتش پایان پذیرفت و مهلت تمام شد، تا زمان انتخاب مدیر جدید این آقا حق داره مدیریت بکنه یا نه؟ و طبیعتاً تا این مسئولیت رو تفویض نکنه، واگذار نکنه به مدیر جدید، باید به این مدیریت ادامه بده. این زمان چی؟ این زمان آیا وکالتی داده شده است به او که در این فاصله زمانی پایان یافتن مدیریتش تا واگذاری مسئولیت به مدیر جدید، در این زمان به چه عنوان این آقا داره مدیریت میکنه؟ نظریه وکالت میگه وکالت داده شده در این مدت 4 ساله، مثلا در این مدت 1 ساله این آقا مدیر باشه. چه کسی وکالت داره؟ یا خود شرکت به عنوان شخص اعتباری، یا مؤسسین و سهامداران شرکت. ولی مدت وکالت معلومه، 1 ساله، 2 ساله، 4 ساله. بعد از این زمان تا اینکه مدیر جدید انتخاب بشه، این آقا به چه عنوان داره مدیریت میکنه؟ و ما میدونیم این مدیریت مشروعه، نمیشه شرکت بدون مدیر در یک فاصله زمانی باشه. این مدیریت مشروع بین زمان پایان یافتن مدت مدیریتش و واگذاری مسئولیت به مدیر جدید به چه عنوانه؟ هر عنوان این زمان جدید داره که دیگه عنوان وکالت نیست، همون عنوان رو به زمان قبلش بدید. چرا شما قائل به وکالت میشید در زمان اول، زمان مدت مدیریت، و در زمان فترت زمانی بین پایان مدیریت تا واگذاری به مدیر جدید میگید مسئولیت اداره داره، ولی خب وکالت پایان یافته، خب این مسئولیت از چه بابه؟ همون عنوانی که باعث مسئولیت شده، همون عنوان رو به زمان قبلم تعمیم بدید، چون دیگه این به عنوان وکالت نیست. این اشکال. خب این اشکال جواب داره، جواب هم به شکلهایی هست. یک جواب این است که، شکل اول از جواب این است که ما میگیم در همین فاصله زمانی هم وکالت برقراره. شما میگید وکالت تمام شده، ما میگیم وکالت برقراره. چرا؟ چون ممکنه شرکت یا سهامداران یا مؤسسین شرکت پیشبینی مسئله رو کرده باشن، میگن شما مدت مدیریتت مثلا 1 ساله است، اما ممکنه تا زمان انتخاب، مثلا برگزاری مجمع عمومی شرکت و انتخاب مدیر جدید، یه هفته، 2 هفته، 1 ماه طول بکشه. ما تو این فاصله زمانی هم به شما وکالت می دهیم که مدیریت بکنید. درست زمان قانونی مدیریت شما به وکالت از ناحیه ما 1 سال است، اما اگر انتخاب مدیر جدید طول کشید، ما هر مقدار که طول بکشه وکالت جدید از ابتدا وکالت دیگری به شما میدیم که شما در این زمان در این فاصله زمانی مدیریت بکنید. چرا شما میترسید از وکالت؟ وکالت همچنان که برای قبل از این زمان بود، برای بعد از این هم ممکنه پیش بینی شده باشه و اعطاء وکالت از ناحیه مثلا مؤسسین شده باشه. پس امکان داره در همین فاصله زمانی باز وکالت ادامه داشته باشه با در واقع وکالت جدیدی که از پیش بینی شده. یا اینکه عرض بکنیم که بعد از آنی که حالا پیش بینی نکردن، بعد از آنی که مدیریت مدیر قبلی زمانش تمام شده تا اینکه مدیر جدیدی تعیین بشه، مسئولین یعنی هیئت فرد مجمع عمومی و سهامداران این شرکت یک وکالت جدیدی، یک مدیریت موقت به این آقا میدن. یعنی باز پیش بینی نکردن. فرقش با مورد قبلی این بود که مؤسسه از ابتدا، این الجمعیت العامم که در عبارت هست یعنی مجمع عمومی، شکل اول بعضی عبارات رو خوبه بخونیم. شکل اول این است که المؤسسة التي، شکل اول خودش سه حالت داره. المؤسسة التي تؤتي الوكالة للمدير مثل الجمعیت العامه، همون مؤسسه و شرکتی که وکالت رو به مدیر داده مثل مجمع عمومی اون شرکت، هی التي تحدد الوكالة لهذه المده منذ البعد، از ابتدا برای این فاصله زمانی وکالت تعیین کرده. فاذا تم اختیار مدیر جدید خلال انتهای مدیریت المدیر السابق فان وکالت المدیر السابق تستمر رو حتی نهایت مدت ها و لیس اکثر من ذلك. و این رو گفته تا زمان انتخاب مدیر جدید شما مدیریت بکن از باب وکالت. مورد دوم این است که بعد انتهای مدیریت المدیر السابق و عدم تعیین المدیر الجدید تمنح المؤسسه، تمنح یعنی اعطا، مؤسسه اعطا میکنه، مؤسسه مذکور شرکت وکالتا موقتتا للمدیر السابق، یه وکالت جدیدی رو، یه حکم موقتی رو براش در واقع میزنن، یه حکم موقتی از باب وکالت. و شکل سوم این است که نه، قانون، این قانون است که این ادامه مسئولیت را به عنوان وکالت میبیند، نه مجمع عمومی شرکت به او وکالتی از ابتدا داده، نه اینکه بعد از پایان یافتن زمان مدیریتش یک وکالت و مسئولیت موقتی به او داده می شود. این قانون است که الا ان القانون یعتبر هذه الوکاله مستمره حتی تعیین مدیر جدید. میگیم مگه ممکنه کسی زمان وکالتش تمام شده باشه ولی هنوز وکیل باشه؟ میگه یه نظیری در فقه خودمون داره. آقایان و فقها گفتن یه کسی رو وکیل کرده، گفته آقا شما وکیلی بری برای من اصلا مشهد یه خونه بخری. این آقا تو راه، حالا وسائل ارتباط جمعی و اینام نیست، این آقا تو راه تو مشهد، آقای موکل نشسته قم، میگه من این وکیل رو از وکالت عزل کردم، ولی خبر اون نداره و خبرش بهش نرسیده. میگن مادامی که خبر عزل به گوش وکیل نرسه وکالتش باقیه. درسته این آقا عزل کرد و عزل موکل معتبره و وکالت رو از بین میبره، اما تا زمانی که این خبر عزل به گوش وکیل نرسه وکالتش از برای او ادامه داره و تصرفاتش احیانا اگر خونه ای هم خرید این تصرفاتش نافذ و درست هست. ببینید پس ممکنه یک زمانی زمان وکالت پایان پذیرفته باشه، اما وکالت همچنان در نظر قانونگذار، حالا این قانونگذار شرع است یا در نظر قانونگذار مدنی و قانونهای عرفی، میگه من این آقای مدیر سابق رو تا زمان انتخاب مدیر جدید مدیر از باب وکیل بودن برای چنین شرکتی میدانم. پس شما نگید این یک نقضی میشود و در واقع نظریه وکالت دچار مشکل میشه. در تمام این جواب ها ما میگیم همچنان وکالت استمرار داره. شکل دوم جوابی که ما میخواییم به این نقض، به این اشکال بدهیم، بگیم بله وکالت تمام شد تا زمانی که عرض می شود این آقا مدت مدیریتش برای این شرکت بود، این از باب وکالت بود، اما بعد از آنی که مدت مدیریتش تمام شد تا زمان مدیریت جدید، بله این آقا کماکان مدیریت میکنه اما نه از باب وکالت. شکل دوم میگه ما قبول داریم که مسئولیت باقی است و این مسئولیت از باب به عنوان وکالت نیست، اما این از چه باب هست؟ در این شکل دوم جواب تا بیاد تو ذهنم ببینم از نوشته ها استفاده بکنیم. این مطالب چون مطالب خیلی پشت سر هم همیست که هر کدوم
مثلا یه وکالت گرفته برای معامله جنس ها رو دادن که افتن تو یه ما این رفته تو راه تصادف کردن آورده، نمیشه که وسط راه جنس ها رو بذاره برگرد.
حالا شما این رو در مورد مدیر یک شرکت در نظر، آیا مدیر یک شرکت آیا این مدیریتی که میکنه از باب وکالت یا نه؟ اگر مدیر شرکت باشه و حالا ما میخوایم بگیم این نظریه وکالت، نظریه مثلا میخواد کسی اشکال بکنه که نظریه درستی نیست، چون بعد از آنی که مدیریتش تموم شد یه وکیل نیست، پس و در این حال مسئولیتش باقی است و مدیریتش هنوز باقی است تا مدیر جدید انتخاب بشه. حالا از باب امانت مثلا شما بگید دیگه از باب وکالت نیست. اون آقای صاحب اشکال میگه خب تا حالاش که از باب مثلا امانت برای این زمان هست، قبلش هم بگید از باب امانته. چرا بگید از باب وکالته؟ همه رو یکاسه نگاه بکنیم، بگید از اول امانت بوده. اینطور میخواد اشکال بکنیم. مسئولیت باقی از چه باب؟
مثلا از باب هم وکالت، مثلا رئیس جمهور وقتی سوگند ادا میکنه میگه آخرش میگه من مسئولیت دارم که به دیگری مندارم، به رئیس جمهور بعدی مندارم. یعنی تا لحظه ای که من مسئول هستم، من منتقل نکرده مسئولیت رو، همونزمان من وکیل، یعنی به عنوان وکیل مندارم.
وکیله. حالا در واقع اگر مثلا یه اشکالی پیش آمد، این آقا مدت ریاست جمهوریش تمام شده، مثلا رأی ریزی و انتخابات به تعویق افتاد، مدت زمانیش تمام شده، این وکالتی هم که مردم با اساس رأی بهش داده بودن 4 ساله بود، الان 2 ماه بیشتر رأی گیری به تعویق افتاده، 2 ماه بیشتر، این 2 ماه از چه بابی وکالته؟ آیا مردم در همون زمانی که رأی میدادن مثلا گفتن در صورت این که مثلا یه مشکلی پیش آمد ما حاضریم آقا حتی 4 سال و 2 ماه مثلا ریاست جمهوری بکنه؟ آیا واقعا این شکلیه یا نه؟ اگر شما میگید این 2 ماه ادامه مسئولیتش که بایدم در مسئولیت باشه، چون کشور هرج و مرج میشه، باید اداره مملکت رو به عهده بگیره، این 2 ماه از یه باب دیگر است، از باب غیر وکالته، خب شما بر همین 4 سال هم بگید از همون بابه. چرا این 4 سال میگید وکالت، اون 2 ماه از یه مقوله دیگر است؟ هر رو یه کاسه ببینید.
اگر
چی؟
4 سال عرض وکالت داره.
حالا آیا همین در بحث ریاست جمهوری شما از باب وکالت یا بحث دیگه ای هست؟ ببینیم آخه شکلای دیگه ای هم ممکنه متصور بشه. بله. شما میگید یعنی اشکالی نداره که بین این فاصله زمانی، چون این آقای میگن این اداره، این رابطه بین فرد مدیر و شرکت یا رئیس جمهور و مملکت، این رابطه یک رابطه همسنخ، رابطه یکسانه. اگر قبلش امر و نهی میکرد و بعد این زمان داره امر و نهی میکنه، از یک در واقع آبش خور این امر و نهی رو باید سرچشمه میگیره، یا از باب وکالت یا از غیر باب. یعنی نمیتون بگیم آقا شما دیگه این امر و نهی در این 2 ماه خیلی خریدار نداره و خیلی امر و نهی نکن، نمیتون بهش بگیم. میگه همون امر و نهی که قبل بعد مطاع می بود، بعدش هم بعد مطاع باشه، یعنی باید از یه سنخ و یک آبش خور باشه. حالا در این حال در نظریه، در شکل دوم جواب از این اشکال میگیم که با وجود این که مدت وکالت مدیر سابق پایان یافته، مسئولیت او تا زمان تعیین مدیر جدید باقیه، ولی ممکنه این مسئولیت در قالب وکالت نباشه، در یه قالب دیگه باشه. در ممکنه کسی این رو رد بکنه، یمکن ان یرد هذا توضیح، که بگه آقا مسئولیت در قالب وکالت نباشه، مثلا به قول رفقا در قالب امانت باشه، در قالب وکالت نباشه. ممکنه کسی این توضیح رو رد بکنه، بگه خب اگه در قالب وکالت نباشه چه اتفاقی میفته؟ میگوید که اگر در این فاصله زمانی و پایان یافتن مدت مسئولیت تا زمان تعیین مدیر جدید وکالتی وجود نداشته باشه، چرا ما منصب مدیر رو از ابتدا به عنوان وکالت ببینیم و اینگونه توجیه بکنیم؟ چرا این منصب رو در قالب دیگری غیر از قالب وکالت در نظر نگیریم و بگیم برای تمام مراحل در همون قالب غیر وکالت باشه؟ و به عبارت دیگر ما در صدد تحلیل در واقع این هستیم که این رابطه چه رابطه ایست. عرض کردم ما میخواییم ببینیم رابطه بین مدیر و شرکت، حالا مثال رئیس جمهور و مملکت هم مثال خوبیه، میخواییم ببینیم این از باب وکالت است یا نه، که این امر و نهیهاش بعد از مدت مثلا زمان قانونی ریاست جمهوریش از سنخ همون امر و نهیه است که قبل از این مدت داشته یا فرق کرده. در پاسخ گفته میشود که جوابی که میدیم این است که این کلام تمام نیست، یعنی ما در این فاصله زمانی میخوام ببینیم آیا میتوانیم اشکالات وارد به نظریه وکالت رو برطرف بکنیم یا نه. ببینید لکن هذا الکلام لیست تامن، اینجا هستیم صفحه 141، لأننا فی الوقت الحاضر به صدد البحث فی الاشکالات الوارده على هذه النظریه من حیث استمرار مسئولیت المدیر بعد انقضاء المدت الرسمیه لمدیریته. اگر شما میگید یک دلیلی وجود داره، اگر یه دلیلی وجود داره که به خاطر این دلیل ما میتوانیم بگیم این آقا در مدت زمان تعیین مثلا ریاست جمهوری، رئیس جمهوری جدید میتواند چنین مسئولیتی رو داشته باشه، اگر چنین دلیلی وجود داره این دلیل نقض بر نظریه وکالت نسبت به زمان ریاست جمهوری خودش نیست و اون در واقع قوت خودش باقیه و میتونیم بگیم در اون زمان این آقا از باب وکالت بوده که رئیس جمهور بوده. حالا این که وظایف قانونی، حالا مثال ریاست جمهوری اتفاق اینجا زده و کما ان نائب الاول رئیس الجمهوریه معاون رئیس جمهور یمکنه فی بعض الموارد ان یقوم بالوظائف القانونیه لرئیس الجمهوریه. معاون اول رئیس جمهور با اینکه هیچ وکالتی مردم به او ندادن اما یه جاهایی میتواند قائم مقام رئیس جمهور بشه و وظایف قانونی رئیس جمهور رو انجام بده. من دون ان یکونم ان یعتبر رئیسا للجمهوریه، با وجود اینکه او رئیس جمهور محسوب نمیشه، او وکالت نداده. حالا اومد رئیس جمهور افتاد از دنیا رفت، معاون اول وظایف او رو به عهده میگیره تا زمان رأی گیری. این از باب وکالت نیست، ولی این مشکلی رو در نظریه وکالت ایجاد نمیکنه. اگر ما در یه جایی یه فترت زمانی دیدیم یه کسی مسئولیت به عهدهش هست و این از ادامه وکالت دیگه امکان نداشت و از باب غیر وکالت مسئولیت به عهده گرفته، این باعث میشه که خللی در نظریه وکالت ایجاد بشه. خلاصه این است که مجرد استمرار مسئولیت مدیر سابق بعد از اینکه زمان مدیریتش پایان یافت این دلیل بر بطلان نظریه وکالت نیست. اشکال دومی که مطرح کردن این است که پس ما اون اشکال فاصله زمانی بین پایان مدیریت ها عرض می شود که انتخاب مدیر جدید این اشکال رو وارد ندونست. اشکال دیگر این است که مدیران بله که این از چه بابن باشه ذکر میشه یا نه، این رو در واقع تفسیر قانونه. بله این که مسئولیتش ادامه داره ذکر میشه، اما از چه بابه اینها تو بعضی از قوانین ذکر شده که رابطه بین مدیر و شرکت این آیا از باب وکالت یا از چه بابه، تو بعضی از قوانین شائبه هایی هست ولی تو اساسنامه معمولا دیگه این نکات حقوقی به این ریزکاری ذکر نمیشه. اگر ذکر بشه خب بر طبق همون از باب مثلا وکالت. حالا فعلا نظریه اول نظریه وکالته. اشکال دومی که اینجا وجود داره این است که معمولا مدیرها یک صلاحیت‌های قانونی و اختیارات قانونی دارن که بر اساس اون اختیارات قانونی که مثلا اختیارات قانونی رو مجمع عمومی شرکت در اختیار اونها قرار داده، این اختیار قانونی رو سهامداران شرکت در اون مجمع عمومی یا مثلا اصلا در اساسنامه و آیین‌نامه شرکت برای اونها بیان شده این اختیارات. گاهی مدیرها فراتر از اون اختیاراتشون گام برمی‌دارن، یه کارهایی انجام میدن که خلاف آیین‌نامه است و فراتر از اون اساسنامه شرکت. مثلا بهش گفتن آقا شما معاملاتی انجام میده، میره معاملات نسیه انجام میده، حالا مثالی که کتاب زده میره معاملات نسیه انجام میده و بر اساس این معاملات نسیه شرکت رو بدهکار میکنه، بدهکاری که بعدم به زیان شرکت تمام میشه. ولی در این حال قانون میگه چی؟ قانون میگه متعهد به خساراتی که یه مدیر با ندانمکاری و فراتر از قانون عمل کردنش در واقع به شرکت میزنه، متعهد به پرداخت این خسارت خود شرکته. شرکت متعهد در قبال عمل کرده ناسواب مدیرش متعهد است که اون خسارات رو به اشخاص که مثلا این خسارت رو زده به طبیعتا ممکنه خودش هم بعد از تحمل این خسارت ببینه، ولی باید شرکت است که جوابگوی عمل کرده نادرست مدیرش می شود. خب ما اینجا چی می خواهیم بگیم؟ میگیم اگر این از باب وکالت بود، وکیل فقط در سعه اختیارات وکالت است میتونه تصرفاتش نافذه و بیش از این دیگه تصرفاتش نافذ نیست. حالا که شما میبینید که یک مدیر شرکت کارهایی رو انجام میده که بعد قانون میگه شرکت متعهده به اون کارهایی که مدیر انجام داده بعد پاسخگو باشه، شرکت بعد پاسخگو باشه و او رو پاسخگو دیگه نمیتونن هیئت مدیره مثلا و هیئت مؤسس شرکت بگن ما این اختیارات رو به او ندادیم، او بیش از باب وکالت مثلا ما بهش اختیارات دادیم که بیش از محدوده اختیارات وکیل او تصرف کرده و ما دیگه این اختیارات رو جوابگو نیستیم. نه، قانون میگه این شرکت، من این شرکت رو میشناسم، این شرکت باید جوابگوی این تصرفاتی باشه که او انجام داده. بنابراین میبینیم پس این دیگه از باب وکیل و موکلی نیست، چون موکل وکیل رو در یه محدودهی بهش اختیارات میده، در همون محدوده هم تصرفات وکیل نافذ و درسته، خارج از اون محدوده مثلا یه آقا گفت آقا برو خونه فلانجای من رو بفروش، خونه قوم من، رفت خونه تهران رو فروخت، رفت خونه مشهد رو فروخت، این باطله دیگه، این تصرفات وکیل در خارج از محدوده وکالت باطله. ولی در مدیر شرکت نمیگیم باطله، میگیم این تمام این معاملاتی که مدیر انجام میده صحیح هست و شرکت باید پاسخگوه. بله، شرکت بعد میتونه یه جلسه تشکیل بده این مدیر رو مؤاخذه بکنه، اون ولی اون مسائل درون شرکته، نسبت به مسائل بیرونی تمام معاملاتی که مدیر شرکت انجام میده شرکت متعهد است که مثلا معامله نسیه انجام داده مبلغش رو بعداً پرداخت بکنه. ولی این که به این آقای مدیر گفتم مبادا معامله نسیه انجام بدیم، معاملاتت همه نقد باشه، ولی الان اگر نسیه انجام داد موعد چک فرارسید شرکت باید اون چکا رو خلاصه بده و خسارات رو البته بعد مدیر رو هم مؤاخذه میکنه. پس ما میفهمیم از باب وکالت نیست، بعد از یه باب دیگه ای باشه که شرکت متعهد است در عین اینکه مدیر تخلف کرده. آره، نه ببینید، حالا دزدی و اختلاس و اینها ممکنه بگیم اموری است که نه اینها به عهده مثلا پای شرکت نوشته میشه، یه مدیر متخلف، ولی حالا یه تخلف داریم در واقع، یک در واقع تقلب داریم. این تقلب ها و اختلاس ها و اینا مثلا این دقیقا این سوء استفاده از سمت مدیریت هست و اینها ممکنه بگیم اینها رو شامل نمیشه، ولی تخلفاتی که مدیر اصلا میگه من بخوام مدیریت بکنم بعد دستم باز باشه، من دیگه در این چارچوب های قانونی که حالا آیین نامه شرکت هست و اینها من مش نمی کنم، این گونه عملکردهایی که خارج از اون اساسنامه شرکت هست میگن پای شرکت نوشته میشه، چون مردم که همه از اساسنامه شرکت خبر ندارن، این الان طرف قرارداد با این شرکت هست، نمیدونه این مدیر چقدر سعه مدیریتی داره، ولی باش وارد قرارداد میشه، بعد میفهمه که این مدیر حق نداشته، میگه من چه میدونستم، من که با هر شرکت وارد معامله میشم که اساسنامه‌اش رو نمیخونم. این در واقعش مدیر شرکت هست و به عنوان مدیر این شرکت شناخته میشه، شرکت بعد او رو بازخواست میکنه که چرا تخلف کرده، ولیکن متعهد است که عمل کردش خلاصه مدیرش رو پشتیبانی بکنه. جوابی که داده میشه به این اشکال این است که اگر شما میخواید اشکال ثبوتی بکنید، بگید اساساً اگر یه جایی مدیر ماورای محدوده مدیریتش و وکال، اگر گفتیم رابطه بین مدیر و شرکت رابطه وکالت هست و ماورای محدوده وکالتش تصرفاتی انجام داد، بگید این تصرفات چون صحیح هست معلوم می شود این از باب وکالت نیست، می خواهید نتیجه بگیرید که این از باب وکالت نیست، ما میگیم که نه، این ممکنه باز از باب وکالت باشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی این تصرفات برای هیئت مدیره و هیئت مؤسس و مثلا برای مجمع عمومی اون شرکت معلوم میشه، اونها این تصرفات رو به یه شکل کلی یه اجازه براشون بگن ما که بهت گفتیم اصلا معاملات نسیه انجام نده، ولی حالا که انجام دادی ما متعهد میشیم یا به این اجازه رو میدیم، چون این معاملات در یه برهه زمانی مثلا به نفع شرکت بوده ما یه اجازه بعدی رو میدیم. شما نمیتونید به یک شکل ثبوتی بگید وکالت هیچ سازگاری نداره با تصرفات خارج از محدوده وکالت. ممکنه تصرفات خارج از محدوده وکالت انجام بشه و بعد مسئولین و هیئت مدیره شرکت این تصرفات رو اجازه بدن، و وقتی اجازه بعدی آمد این اجازه بعدی میتونه تمام تصرفات رو تصحیح بکنه. پس به لحاظ ثبوتی نمیشه اشکالی متوجه عرض میشود که باز نظریه وکالت دونست، یعنی با در واقع اجازه های بعدی که مجمع عمومی شرکت میدهد میشود این تصرفات خارج از محدوده مدیر رو تصحیح کرد. و این که ما بگیم که قانون این در واقع کما یمکن القول، این پاراگراف بعدیش هم ببینیم چی میخواد بفهمه، کما یمکن القول به ان القانون صفحه 143 لا یعترف به تهدید نشاطات المدرا من قبل المؤسسات التي تمنه الوکاله بل یقبل به اصل الوکاله و نتیجه هی تشکل وکالتا مطلقه. ممکنه بگیم که اصلا قانون میگه آقا هر کسی مدیر شد شما نمیتونید با یک قید و بندهای دست و پای مدیر رو ببندید. قانون میگه من هر کسی را مدیر یک شرکت شد براش سعه اختیارات قائلم. اگر قانون این گونه گفت که من برای هر مدیری سعه اختیارات قائلم، ولو این آقایون مسئولین شرکت به این آقا از باب وکالت در واقع او رو مدیر کردن، اما چون قانون برای او سعه اختیارات قائله این باز به اصل وکالتش ضرر نمیزنه، بلکه اینجا یک وکالت مطلقه شکل میگیره و تصرفات وکیل در حق مکلف بر اساس اون بر حق موکل بر اساس اون در واقع قضاوت قانون یک تصرفات نافذ و درستی میشه. بنابراین در این دومی چی گفتیم؟ گفتیم ممکنه قانون هست که دست و پای مدیر رو باز میکنه ولو اون هیئت مدیره براش یه محدودیت های قائل شدن، ولی قانون میگه اگر برخلاف اون اساسنامه عمل کرد من او رو کماکان مدیر این شرکت میدانم و این تصرفاتش رو من امضا میکنم. چرا قانون میگه من امضا میکنم؟ بعدن مشکلات ایجاد نشه، بعدن نگن ما اصلا این مدیر رو به چنین اجازه چنین تصرفات ندادیم، ما به عنوان شرکت سهامدار شرکت تصرفات او رو باطل میدونیم. قانون میگه من این حرفا رو حالیم نیست، این آقا مدیر این شرکته و من مدیریتش رو مطلق میدانم و وکالت اون رو. وقتی قانون این گونه میگه قضاوت قانون میشود یک در واقع دلیل بر این که وکالتی که به این آقا داده شده وکالت مطلق است. اگر منظور شما اشکال اثباتیه، اشکال اثباتی یعنی ما ظواهر قانونهای مواد قانونی که در مورد مدیر شرکت ها هست رو وقتی میبینیم، میبینیم ظواهر این مواد قانونی این است که مسئولیت مدیر در واقع یه جایی این مواد قانونی این گونه میگه، میگه التي تقول في موضع ما ان مسئولیت المدیر هی نفسها مسئولیت الوکیل، مسئولیت الوکیل، مسئولیت مدیر یک شرکت همون مسئولیت وکیله. یه جایی دیگه در جای دیگر مواد قانونی میگه چی؟ میگه به امتلاکهی مدیر شرکت این در واقع حق رو دارد، به امتلاکهی صلاحیات، صلاحیات یعنی اختیاراتی، ابعد من تلک الموارد التي حددت هل مؤسسه، بیش از اون مقدار، ابعد یعنی اکثر، بیش از اون مقداری که مؤسسه و و شرکت براش تعیین کرده، التی ای عینت بله اون شرکتی که عینت المدیر، خود اون شرکت مدیر رو انتخاب کرده. ما اگر این موارد رو در کنار هم، مواد قانونی رو در کنار هم بگذاریم، لا یمکن الاستنباط به ان شأن المدیر اذا مثل هذا القانون هو شأن الوکاله، بل قد یستنبط ما هو خلاف ذلک. شاید شما بگید که ما چرا میگیم آقا وکیل مدیر وکیل نیست؟ چون از مواد قانون ما وکالت رو نمیفهمیم. ما از مواد قانون، مثلا قانون تجارت، ما از مواد این قوانین یه جایی درسته گفته مسئولیتش همون مسئولیت وکیله، ولی اون ماده بعدی میگه او صلاحیت بیش از اون اختیاراتی که مؤسسه براش میگه داره، این با وکالت نمیسازه. مجموع این قوانین رو کنار هم میگذاریم، برایند این است که این آقا وکیل نیست، ما از قانون وکالت نمیفهمیم. اگر منظورتون اینه، میگیم خب از قانون وکالت رو نفهمیم. ما نهایت چیزی که میتونیم بگیم، بگیم قانون رابطه بین مدیر و شرکت رو رابطه وکالت ندانسته است. ما فقط مگر محصور در این قانون هستیم؟ ما میخواییم رابطه رو به شکل کلی استنباط بکنیم که آیا میشود رابطه مدیر یک شرکت و شرکتی رابطه وکالت باشد یا نه، ولو قانون این رو نگفته. و اذا کان هذا و المقصود فان ذلك لا يحدث اي خدش في اصل النظريه المذكوره، این که قانون این رو نگفته، این هیچ خدشه‌ای در نظریه وکالت ایجاد نمی‌کنه. و اقصى ما يمكن ان يقال، نهایت این است که هو عدم امکانیت نسبت هذه النظريه، ما نظریه وکالت رو نمیتونیم به قانون گذاران مثلا قانون تجارت نسبت بدیم. نه اینکه نظریه وکالت نظریه باطلی است، اونها نظرشون نظریه وکالت نیست. اینم اشکال دوم. و این اشکال سوم رو بگیم و تمام بکنیم مسئله رو. اشکال سوم این است که اعمال مدیران، اعمال و کار شرکت محسوب میشه و به خاطر همین یعد و ذالک شخص، یعنی شخص اعتباری شرکت، مسئولا عن اعمال المدیر، هر کاری مدیر شرکت میکنه به عنوان کار شرکت محسوب میشه و شرکت باید پاسخگوی کاری باشد که مدیرش انجام داده. و به خاطر همین گفته شده است این یه مسئله مقبولی است نزد حقوقدانان. میگن هر کاری مدیر شرکت کرد پای شرکت نوشته میشه، هر کاری مدیر شرکت کرد پای شرکت نوشته میشه و نمیتوند بعد شرکت بگه که این مدیر ما بوده این کار رو کرده، ما مثلا این رو قبول نداریم. در حالی که ما در شرع داریم وکیل مفوض، وکیلی که کاری به او واگذار شده، کاری که انجام داده میشه به موکل نسبت داده نمیشه. ببینید یه اشکال خیلی ساده است. ما در بین حقوقدانان میگیم اعمال شرکت پای شرکت نوشته میشه، حالا که در شرع داریم که وکیلی که مفوضم هست، هم عهده‌دار یعنی تفویض شده کار به او، هر کاری انجام میده پای موکل نوشته نمیشه. خب معلوم میشود که پس رابطه بین مدیر و شرکت رابطه وکالت نیست، چون خلاف اون چیزی میشود که در مورد وکیل گفته شده. حالا این اگر نسبت به وکیل از ناحیه شرکت باشه، اگر نسبت به وکیل از ناحیه فلازم هذه نظریه، لازمه این نظریه این است که الا تنسب اعمال المدیر الی الشخص الاعتباری، اگر قرار بود این آقا وکیل مفوض باشه این مدیر شرکت، باید نتوانیم کارهای او رو به شرکت نسبت بدیم، چه برسه این وکیل از ناحیه سهامدارا باشه که به طریق اولا فما بالو که. نظر چی است در جایی که فی کونه این آقای مدیر وکیل للمؤسسین و المساهمین سهامدارا و شرکا معنها تون سبا الهی، در حالی که شما دانست حقوقدانا میگن کارهای مدیر پای شرکت نوشته میشه. ما با این به قول آقایم پارادوکس چی کار بکنیم؟ از جایی حقوقدانا میگن کارهای مدیر پای شرکت نوشته میشه، از جایی شرع میگه اعمال و کار وکیل پای موکل نوشته نمیشه. پس این معلوم میشه این از باب وکالت نیست دیگه. نتیجهش این است که در واقع رابطه مدیر و شرکت رابطه وکالت نیست. البته گفتن این اشکال خوبی است، منتها بر یک مبنا از مبانی بحث وکیل مفوضه. وکیلی که کار به او واگذار شده بنابر یک مبنای این است که کاری که او انجام بده به موکل نسبت داده میشه. اگر گفتیم به موکل نسبت داده میشه، پس این هیچ فرق بین نظریه حقوق دانها و این مبنای فقهی نیست. نعم ان هذا الاشكال هو على اساس بعض المباني في باب الوكاله و بالاستناد الى مبنى البعض، اما بر اساس مبنای بعض دیگر، ممن ينسبون تصرفات الوکیل المفضل الى الموکل، اون کسانی که تصرفات وکیل واگذار شده کار به او را به موکل نسبت میدهند، فان هذا الاشكال ليس واردا، اینم اشکال وارد نخواهد بود. تا حالا ما اشکالاتی که بر نظریه وکالت در هر دو تصویرش، همین که وکیل از ناحیه شرکت باشه یا اینکه وکیل از ناحیه سهامدارا باشه، بر هر دو تصویرش اشکالات مشترکی بود، 3 تا اشکال بود، اینها رو بیان کردیم. یه اشکالات خاصی هم هست که انشاءالله برای فردا عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اشکال آخری رو فی الجمله قبول کردن، گفتن البته بنا بر بعضی از مبانی بود.